اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل قوي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. الصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل و دامغی سولاتل ازالیل. چهار کلمه قصار رو میخونیم، کلمه 19 و 20، 20 و 21. عقیلو ذو المروعات اثراتهم فما یعثر منهم آثر الا و ید الله به یده یرفعو. بگذرید از لغزش های انسان هایی که مروت دارند و نامردی بلد نیستند. اگر آنان که نامردی بلد نیستند لغزشی کنند، دستشون به دست خداست، بالا می کشدشون. اگر می خواهیم عاقبت به خیر باشیم، خدا دستمون را رها نکند. وقتی می خواهیم زمین بخوریم، بالا ببردمون، دستمون بگیرد، دور نامردی نگردیم. همین بحث عرفی نامردی رو ما می دونیم یعنی چی. ولی نگاهی به روایات، ده ها مورد برای مروت ذکر شده است که ما نمیخوام توی بحث مفصل وارد بشیم. دوتاش اصلی البته که خیلی وقت این دوتا باشد بقیه هم میآید. مثلا دارد که مروت 6 چیز است. 3 چیز در وطن، 3 چیز در سفر. در وطن قرآن بخوانید، مسجد بروید، دوستان و خوب داشته باشید. اون سه مروتی که در سفر است، شما اهل خرج باشید، خوش اخلاق باشید و شوخی بکنید که معصیت نباشد. ولی خب مروت اون معنی عرفش رو بدونیم، نامردی نکنیم. اما دو چیز اینا اصله، این دوتا رو داشته باشیم بقیهش میاد و خیلی مهم است. یکی صداقت. ببینید علی انسان در کلمه قصار 47 دارد که قدر و رجل علا قدر همته و صدقه علا قدر مروعته. ادامه البته دارد. افراد به اندازه همتشون میارزن که زیاد نمیخوام توضیح بدم، اما صداقت افراد به اندازه مروعتشونه. به طرف میگی نامردی کرده ای؟ نه. نامردی بلدی؟ نه. دروغ چی میگه گاهی وقتا؟ نه، علکی انسان دروغ نمیگه. یه نامردی پشت سر هر دروغ خوابیده است. صدقهو علا قدر مروعته، اونایی که شفافن، گفتار و رفتارشون یکی صداقت دارند، اینها نامردی بلد نیستن. خب پس دور دروغ نگردیم، صداقت داشته باشیم، بعد مجبور مروت داشته باشیم. دیگر نشانه انسانی که مروت دارد اصلاح المعیشه است. پول اونجوری که در میاره، وقتی میگه چطوری پول در آوردی، میگه آفرین بیم پول در آوردن، واقعا خیلی چیزها رو رعایت کرده، همینطوری پول در نیاورده. کمن افرادی که واقعا پول در آوردن هاشون رو وقتی انسان بررسی کند قابل تحسین باشد، یعنی این مردم خدمت کردن، نه که ظلمی کرده باشند. جبیریه ابن مسهر میگه من دنبال علی علیه السلام چند قدمی رفتم، یه دفعه حضرت برگشتن فرمودن یا جبیریه انهو لم یهلک هؤلاء الحمقاء الا بخفق النعال خلفه ما جاء بک. جبیریه در طول تاریخ عده احمق هلاک شدن دلیلش این بود که پشت سری داشتن راه میرفتن باشون. چی لافت دنبال من میاد؟ آنان که راه میفتن ادهی پشت سری دارن، اینا احمقند، اینا حلاک میشن. این سخن حضرت است. این احمق ها که حلاک شدن دلیلش این بود ادهی پشت سرشون راه میرفتند. چه تا اینجا داریم میای؟ یه گفتن ببخشید آقا من چند تا سوال دارم. حضرت فرمودن خب بپرس برو. بعد گفتن همین مروت چیست؟ بعد گفتن شرف چیست؟ فرمود مروعه فا اصلاح المعیشه، مروعه اینه که درست پول در بیاره. این نامردی انسان تو پول در آوردنش معلوم میشه. نامردی انسان اینه که میبینید نمیخواد بگه دروغ میگه معلوم میشه. فرمودن اما شرف فمن شرفه السلطان شرف. این عربا وقتی که یه نفر رو خیلی میخوان تحویل بگیرن، وقتی میاد به دیدنشون میگن شرفتمون، بعد حالا برون شد. اما شرف فمن شرفه السلطان شرف. شرافت اینه که سلطان به نزد پیش شما بیاد، نه که شما پیش سلطان برید. همین که راه میفتن دنبال این دنبال اون، این سلطان این سلطان رو باور میکنن و تمام بیشرفی ها سر مردم در میاد. اما اگه خود سلطان بخواد بیاد، این شرافت هست. بیاد تو مردم، چتونه، مشکلتون چیه، اون بیاد بپرسد، نکیم بده و نویم غر بکند. این بحث هایی که دنبال این اون را می افتادند و این را می رفتند مالی جاهلیت بود و علی علیه السلام جنوبش استاد در شهر انبار. در همین نهج البلاغه است که حضرت می رفت. او قبیله خوشنوشک، یعنی خوش باش و بنوش، ایرانی بودند، مجوسی هم بودند. دنبال حضرت علی علیه السلام را افتادند، دویدند که حضرت مؤاخذه‌شون کرد. ببینید حضرت منتفی کرد، این کارو نکنید. حضرت رسول شد این کارا رو گرفت. اگه یک نفر پیاده بود، حضرت رسول سواره بود، حضرت میفرماد که یا سوار بر مرکب بشو با هم بریم. ما هم خجالت میکشید، میفرماد خب پس اگر نمیخوای بیای یه جا قرار بذاریم اونجا با هم دیگه. نمیشه من سواره تو پیاده هم جور بیای بریم. ولی ببینید اول من مشت معه الرجال فی الاسلام و هو راکب الاشعث بن قیس. اما باز این جاهلیت رو یک شخصی برگرداند در اسلام. او کی بود؟ اول کسی که سواره بود بقیه دنبالش می‌رفتن این آقای اشعث بن قیس بود. او کیه؟ اشعث بن قیس همان است که دخترش امام حسن رو کشت. اشعث بن قیس همان است که پسرش عقیل را دستگیر کرد و بعد هم رفت کربلا علیه امام حسین جنگید. اشعث بن قیس مسئولیتی داشت که حضرت فرمود ان شغلک فی عنقک امانه و لیس لکه به تومه. آخر که نیست خود تو بستی این شغل رسیدی همینطور میچابی. اشعث بن قیس همان است که حضرت علی علیه السلام دید در خانه شو زدن که بعد حضرت هدیه آورده بود از اصلی داشت بسته بندی که بعد حضرت خیلی بهش توفیدن که داره در نهج البلاغه عجب من ذالک تارقون ترقن و به من خوبته. بعد عجیبتر این که در دیدم در خانه ما را زدن که این اشعث بود و بعد دیدم که خب حالا معجون آورده شنه توها حالا به هم خورد که انما اجند به ریق حیت او قیعه ها، گویا با استفراغ مال مار به هم ریخته بود و آمیخته بود. در هر صورت این آدم دوباره باز آمد این جاهلیت رو به اسلام برگردوند. اشعث بن قیس در هر صورت اگر میخواهیم عاقبت به خیر بشویم و خدا ما را رها نکند، همون دعایی که میگیم خدای ما را لحظه ای با حال خودمون با مگذار، راهایی دارد. یکیش اینه که دور نامردی بخواد بکشه. خب سوال، مروت داشتن یعنی چی؟ مروت موارد زیادی بودن، 40-50 مورد تو روایات آمده است. این مروت مثلا دارد که شما مرغ خانتون اگر مروت داری باید چاق باشد و اون هم تازه باید برسی. این خیلی عجیب است. ولی علایل عمدهش این دوتا است که یادمون نرود. دروغ بلد نباشیم، نون در آوردنمون هم زیبا باشد. به قول امام رضا علیه السلام فرمود حالا اگر قبول نداره رزاقیت را اقلا احسن فت طلب. اگر قبول ندارید که خدا میرسوند میخوای بدوی دنبالش، احسن فت طلب، قشنگ پول در بیار. کلمه قصار 20 قرنت الهیبت و بالخیبه و الحیاء و بالهرمان و الفرصت و تمر و مرله صحاب فنتهیز و فرس الخیب. سه مطلب دارد اینجا. هیبت داشتن با مایوس بودن همراه است، حیا با محرومیت همراه است، و فرصت مثل ابر در گذر است، فرصت های خیر را دریابید. ببینید هیبت و حیا خوب، نوع خوب داریم و نوع بد. بعضی ها در بعضی موارد مثلا نباید هیبت داشته باشه، در بعضی موارد باید هیبت داشته باشه، بعضی موارد باید هیبت طرف رو بشکنیم. مجموعه ای از دستورات اسلامی است. امام صادق فرمودن که حضرت رسول برای علی علیه السلام دعا کردن که آخر نمازشون دعا میکردن با صدای بلند که همه میشنیدند که اللهم هب لعلیین الموده فی صدور المؤمنین ولهیبه ولعظمه فی صدور المنافقین. خدایا برای علی هیبت قرار بده در نگاه منافقین، که اونها دلشون وحشت بگیرد علی را میبینند، اما مودت و عشق قرار بده در دل مؤمنین. پس اونایی که اهل نیستند اونا نباید ما رو دوست داشته باشند. او که منافقه او باید از ما حساب ببرد، او باید هیبت ما در دل او باشد، باید از او برای ما نباید هیبت داشته باشیم، هیبت ها رو باید بشکنیم. خب حالا ما میخوام توی وادی بریم. برای هیبت داشتن اون نوع خوبش چکار کنیم؟ طرف منافقه، من میخوام در نظرش با هیبت باشم. الهیبت و من الفقیر محال، یکش همین است. سه راه وجود دارد اگر شخص این که در نظرش با هیبت باشید، این سه چیز رو رعایت کنید. اولا بهش نیاز نداشته باشید. الهیبت و من الفقیر محال، اگر نیاز داشتی قبوحت و هیبت دیگه معنا ندارد اصلا. برفرض اصلا نفهمه شما مشکلی دارید، اگر به شما هم گفتن آه شما چه مشکلی داری بگی هیچی، چی میخوای هیچی. یه از اون زیبایی های نهج البلاغه است. فرمود از زیبا زیباترش همینه، اگرم نگری دوره این نااهلا نگری. بله یه سلطان آمد مشهد، پیادم آمده بود، همه علما رفتن بیدیدارش. بعد سلطان نباید، عالم نباید به دیدن سلطان بره، سلطان باید به دیدن عالم بره، قانون داره. بعد سلطان گفت همه آمدن؟ گفتن یک طلبه از نیامده است. گفت جناب طلبه رو بگین بیاد، سلطان کارش دارد. بعد بیان گفت من له حاجه فلی اقوم الی حاجته، هر که کار دارد او بیاید، ما که با سلطان کاری نداریم. سلطان خیلی ناراحت شد، رفت دیدنش در اتاقش نشست. اسم اون طلبه هور بود. بهش گفت جناب از هور تا به خور چقدر راه است؟ این تو با خر چقدر فاصله داری؟ بهم گفت از همینجا که من نشستم تا همینجا که شما نشستی جناب سلطان، این خر خورید. این اینجوری باشید ازتون حساب میبرند. الهیبتو من الفقیره محال، اما به سلطان نیاز داریم، به وزیر نیاز داریم، به بخشدار نیاز داریم، به مسئول نمیدونیم شورا نیاز داریم. خب کشاد میشود عبوهت اکثر اینها بیان به سوی ما. دیگر این که سمت انسان داشته باشد وقتی میخواد، یعنی حرف زیادی نزنه، سوال کردن اندک او کسی میخواد برد هیبت داشته باشد جوابش کمتر بده. یک اثرات سمت تکون الهیبه. مسئله سومی که باز هیبت میارد خوشنیتی است. من ولی من امور امتی شیئا فهو حسنت سیرتو رزقه الله الهیبه فی قلوبه. اگر خوش نیت هم باشیم بله باز هیبت میشود. نتیجه چی شد؟ ما میخواهیم در نگاه بعضی با هیبت باشیم، نه مردم عادی، نه مؤمنی، همونایی که خودشونو بزرگ میگیرن. ما میخواهیم از ما حساب ببرند. چه کنیم؟ نیازی به اونها نداشته باشیم. گفتن فلان جا بیا زود ندویم برویم، ما کار نداریم بیا. و بعد خوش نیت هم باشیم، خودمون آدمای سالمی باشیم و خیلی هم حرف نزنیم با اونا و حداقل اکتفا کنیم. خب اگه خواستیم هیبتشونه بشکنیم چی؟ خب تو رفع الاشیاب اجداد ها زبدش عمل میکنیم، یک کاری میکنیم که اونا به ما نیاز داشته باشن. مثلا میگیم آقا شما رئیسید، باید با رأی جیری رئیس بشید، یعنی به ما نیاز داشت. بعد هم میگیم خب حالا تو که میخوایی مثلا انتخاب بشه، یک کاری میکنیم نیاز داشته باشد به ما. وقتی ایجاد نیاز شد هیبتش میشکند. ازا هیبت یک شاه با هیبت یک رئیس جمهور فرق میکند. شاه هیبت دارد، بیده که بزور آمده دیگه، احساس نیاز نمی کند. ولی رئیس جمهور وقتی که بس رأی انتخاباته و این مجبوره، بله احساس نیاز می کند. اگه ما آمد و های مسئولون رو بگیم آقا شما باید با رأی مثلا، یک راهش و رأی دیگه هم هستش، به سر کار احساس نیاز می کند، هیبتشون می شکند. این یک. دوم اونا جواب ما رو نمیده، نکشونش با پرسش و پاسو آقا باید چند وقتی باش مسئولات ما رو جواب بدید. به کثرت ترسم تکونه الهیبه، ما میخوایم هیبه رو مرد بزنند، ما زدش میخوایم عمل کنیم، حرف مثلا اشکالاتشون هم بگیریم، بعد از لابلای حرف هاشون بد باطلیشون هم در بیاریم. شما چنین کردی، شما چنان کردی، به پرسش بکشونیمشون، بعد قشنگ هیبت اینا به هم میرزد. بعد میگیم شما بیا پایین آباشن، بعد با هم دیگر راه بریم ببینیم چه خبر است. یک کلاقی بر روی سیم برق نشسته بود، بعد او پایین یک شیری بود، از اون بالا به شیر فوش میداد. شیر گفت خب تو بیا پایین، رفتی او بالا به جایگاهی بلنده نشستی، هرچی میگویی میگویی، ولی تو کلاقی. اگر شما مسئولین را بگید آقا بیا پاسخگو باش، شما با انتخابات هم باید بروی و انتقاد به اونها بکنید، این جناب کلاق از روی سیم میاد کنار ما شیرا میشینند، دیگه از موش هم موشتر میشود. این هم راهش. طریقه هم هیبت داشتن رو گفتیم، هم طریقه هیبت شکنی رو گفتیم. اما حیا چی؟ حیا هم دو جور است. قرنت الحیا و بالحرمان، حیا محرومیت میارد، یعنی خوب نیست حیا. انسان خجالت میکشه حرفش رو بزند، خجالت میشه حقش رو بگیرد، این که نشد که، محروم میشی. یا قرنت الهیبه بالخیبه قبلش این بود، این مسئولین اگر هیبت داشتن ما مایوس میشیم، به خواستهامون نمیرسیم، ناامید میشیم. اینا باید پاسخگو باشن که ما به امیدهامون برسیم، به خواستهامون برسیم. اینا باید به ما نیاز داشته باشن که هیبتشون بشکند که دیگه ما مایوس نشیم. الان همه دل سرد میگن نمیشود، بوم بسته است، راه بسته است. چرا؟ بخاطر این که همین سه مسئله رعایت نشده. اگر واقعا انتخاب بشوند پس نیاز به رأی دارند، اگر پاسخگو باشند پس حرف باید بزنند، اگر باطن اینها رو رو بکنیم اینها خب هیبتشون میشکنند. اگه هیبت شکست دیگه ما مایوس نیستیم، یه افسردگی که بر حوزه علمی مثلا حاکم است دیگه نخواهد بود، دیگه انگیزه ها ایجاد می شود، عشق ایجاد می شود. این کلمات امامان عجیب و غریب است، واقعا راه گوش هاست، ولی خب باز ما کیه که گوش کند؟ چرا عمل نمی کند؟ ان حیاء بالحرمان، حیاء هم محرومیت میاره. ما حیاء خوب داریم، حیاء بد داریم. طرف حیاء بد اینه که انسان گناه بکنه خجالت نکشد. ادالم تستحیه فعمل ماشد، اگه حیاء نداری هر غلط برو بکن. انسان باید حیا داشته باشد، گناه نکند، کار زشت انجام ندهد، از زشتی و گناه خجالت بکشد، این خیلی خوب است. اما از حق گویی چرا خجالت بکشد؟ از اینکه بگوید من نمیدانم چرا خجالت بکشد؟ حقشو بخواد بگیرد چرا خجالت بکشد؟ محروم میشه خجالت بکشه حقتون نگیری، خب حقتون میخورن. قرت الحیا او بر هرمان، حیا مقرون با محرومیت است. خب پس خیلی وقت ما نباید حیا داشته باشیم، حیا از خوبی ها نباید داشته باشیم. حضرت فرمود من 5 توصیه میکنم، اگر زمان طول بکشد و سختی زیادی بکشید تا آخر عمرتون هم بهش برسید میارزه. یکیش فرمود لا یستهین احد منکم اذا سئل عما لا یعلم ان یقول لا اعلم. خجالت نکشید، اگر نمیدانید بگویید نمیدانم. دیگر خجالت نکشید، اگر نمیدانید یاد بگیرید. آخرون میخوان حاکمیت علوی رو اجرا بکنن، بلد نیستن نهج البلاغه رو، خجالت نکشن بیان یاد بگیرن. نگه که ما سندمون زیاد شده است، خب سن زیاد بشه دادم خرفتر می شود که، عالم تر که نمی شود که، باید به یاد بگیرد که. پس ما حیای بدم داریم. یه ضرب المثل بگم که قد فاز بلذات من کان جسورا، یه ضرب المثل عراقی است. اون که جسور باشه میتونه به اهداف و لذاتش برسه، ولی که نمیتونه برسه. از حق گوییتونه داشته باشید، حق خواهیتونه داشته باشید. اگر نمیدونید بگید نمیتونم، اگر نمیدونید برید یاد بگیرید. اینها جای خجالت نیست. طرف خجالت میشه مسئله شرعیشو بپرسد، بعد 20 سال نمازشو بعد از نو بخونه. خب کی گفته خجالت بکشی؟ از طرف سوال میپرسن، جواب میده همینطوری. آمده مشکلی دارد، مشکل خانوادگی دارد، مشکل با بچه‌اش دارد. از جناب طلبه یک سوالی میپرسد، این هم یک جواب علکی میده. بعد بچه‌اش درمان نمیشه، بعد خوب نمیشه رابطش با همسرش. بعد فردا میگه این چه دینیه؟ این با مسیحیت چه فرقی کرد؟ پس بگوید نمیدانم. بی انصافی نکنید. لا ادری نصف العلم، لا ادری نصف العلم. اگه واقعا نمیفهمی که نمیدانی، که جهل مرکب است. پس لا ادری نصف العلم. اگر میفهمی که نمیدونی بازم میگی، خیلی بیانصافی میکنی. لا ادری نصف العلم. بیانصافی به علم نکنید، بیانصافی به همین دین و اسلام نکنیم که برن یاد بگیرن. قسمت بعدش بود که فرصت در گذر است مثل ابر، الفرصت و تمر و مرد از سحاب، فنتهز رو فرص الخیر، فرصت های خیر رو دریابید. ببینید ما باید بهترین زمان ها رو دریابید تا بهترین نتیجه گیری رو داشته باشیم. یه مقدار زمان رو شما اگر جا به جا بکنید خیلی محروم میشید. میرید در نونوایی، بعد که رفتی میگن آقا نون تموم شد، دیر رفتی. میری زودتر، باز میری نون پخت نشده است، یا میری یک صرف طولانیست. شما اگه زمان رو دریابید، بهترین نون رو در کمترین وقت میتونی بگیری ببری. یه مثال ساده بود، همه چیز اینجوریست. اونه که جلوتر و عقبتر کاراشون رو انجام میدن یک جوری درشون حماقت است. من الخرقه المعاجله قبل الامکان و الاناته بعد الفرصه. فرصت رسیده چرا تأخیر میاندازید؟ یا هنوز وقتش نیست چرا عجله میکنید؟ این حماقت است. خب حالا از کجا بفهمیم که بهترین زمان کی است؟ نظم واقعی به عبارتی دیگر. یکیش عقلیه، مثال لندو عقلیست. وسط درس آقای سید ابوالحسن اصفهانی ساعت 10 صبح یک فقیر آمده میگه که ما پول بدید، درس هم به هم زده. طلبایم ناراحت که با درس به هم برده است. آقای سید ابوالحسن اصفهانی گفتن جناب فقیر شما مسک هم گدایی رو بلد نیستی. گفت چطور؟ گفت تو ساعت 10 وسط درس درس رو به هم میزنی، میای اینجا میگی پول بده، و هم از این طلبای بدبخت هیچ ندارن. گفت گدایی هم راه رس می دارد. گفت چطور؟ گفت قبل از اذان صبح برو جلو حموم عمومی، از اونجا پول بگیر. بعد اذانی که گفتم برو جلو مسجد، از اونجا پول بگیر. هوا روشن‌تر شد برو جلو
نونوایی از اونجا پول میگیره. بعد تا شب دیگه درآمدت در آوردی، برو خود در کار میخوای بکنی بکن دیگه. نه که تا ساعت 19 میخوابی، حالا راه افتادی اما میدی کجا؟ گو عجب چیزی به ما یاد دادی آقا سید ابوالحسن، شما خودتون چقدر گدایی کردید که اینجور وارد شدید؟ خب عقل لازم دارد دیگه. علاوه این تشخیص خیلی مسائل عقلی است از نظر زمان. روایت ها، روایت میگه شب قدر، روایت میگه وقت نماز کی است، وقت روزه کی است. بحث اهم و مهمی که در علم اصول است و در همین قوانین رانندگی نگاه کنید، همه رو با اهم و مهم، حق و اولویت ها، حق تقدم ها درست کردن، فکر کردن. بحث های نجوم، بهترین زمان ها رو در نجوم مطرح کردن. یک قمر در عقربش مشهور است، من 4 تا تقویم نجومه میگیریم میبینم همش اشتباه گفته است، یا 2 روز برتر گفته یا 2 روز برتر گفته است. یکی بود تیراندازی میکرد، بعد خیلی ناشیگری بود، مرغ رو میخواست بزند، همه طرف میزد جز جز مرغ. این حکیمه رفت همونجا قرار گرفت، گفتم برو که دار بهت تیر میزنه، گفت نه همه جا رو میزنه غیر از اما بهترین جا همینجاست. این تقویم های نجومه رو نگاه کنید، نوشته قمر در عقرب، بهترین وقت همونه، چون اشتباه کرده، یا ایورترش یا ورترش بلد نیستن، خب ننویسن. یعنی هر صورت نجوم اونم خوب مشخص میکنه، تا قید قمر در عقرب نیست، دیگر کواکب، دیگر بروش ها، بد نسبتش با هم دیگر، مدلگیری این هم هستش که کار تخصصی داره. پس روایت رو ببینید، مثلا فرصت دعا دارد که از علی علیه السلام، دعا را غنیمت بشمارید، زمان خاصی بهتر است در 4 موقع، یکی وقت قرآن میخوانید، همیشه نگید شروع کنید دعا کردن، بنشین یک سوره بخوان، هدیه به امامی بخوان، بعد دعا بکن. این در اذان تا الله اکبر اذان رو گفتن وقت دعاست، این در نزول الغیث بارون میاد وقت دعاست، این در التقاء صفین شهاده وقتی درگیری حق و باطل است، اونجا وقت دعاست. این فرصت های دار دریابید. اقتنب خمسن قبل خمس، روایت است که شما 5 چیز را قبل از 5 چیز دریابید، جوانی را قبل از پیری. در جوانی عوضی که درس بخواند رفته در مغازه‌داری میکنند، مغازه‌داری در پیری هم میشود. علم و فستقل کن نقشه علال حجر، در جوانی باید ورزش کند که مایش ها ساخته بشود، استخوان ها محکم بشود، به 30 سال که به بعد برسد تراکم استخوانی متوقف میشود و سیر نزولی میگیرد. مایش ها از 40 سال به بعد سیر نزولی میگیرد، تقویت نمیشه. حالا 50 سال شده میگه بریم ورزش بکنی، خب خوبه، بهتر از هیچیست، ولی چرا این قبل از 30 سالگی باید این ورزش تکمیل بشود که استخوان سازی، مایشی سازی تقویت بشود؟ جوانی خب، صحتی قبل صومه، اصلا سلامتی در هر سنی هستید، حفظ سلامتی خیلی راحت تر از این است که بعد که مریض شدید بخواد برش گردونید. الان این رو بیان کار بکنن، رو همین طب کار بکنن، طب برای نگهداری سلامتی کار بکنن، نه برای که وقت درم بیچاره شد حالا به چه سختی پزشکانی داشته باشین که پیشگیری از مریضی بکنند. خیلی راحت طرف میتونه کاری بکنه که حتی اگه مریضی وراثتی داشته باشد، مریضی وراثتی رو با رعایت 20 سال میشه تأخیر انداخت، سلامتیشون رو حفظ کنن، ولی بعد که گرفت دیگه هیهات است. قناع قبل فقره، حالا که کاری ازت برمیاد، اگه پستی داری، مقامی داری، پولی داری، موقعیتی داری، قبل از اینکه فقیر بشی دریابی. فراغی قبل شغلت، حالا که فرصت داری، همیشه که فرصت نیست، اصلا حالا که زنده اید، وقتی انسان بمیرد بگه برمیگردم خوب میشم. اگر انسان فرصت ها را دریابد موفق میشود. اصلا همین که فکر میکند بهترین زمان که خیلی عقلش فعال می شود و به فایده دیگه ای که دارد، اعصاب انسان تسکین پیدا می کند، اضاعت الفرصت قصه، اگر فرصت ها ضایع بشود نفست میگیرد، گلوگیر میشه، یکی گلو تو بگیره چه حالی به دست میده. اینقدر به انسان سخت میگذرد. یه قصه به معنی غم نیست، از غم بدتر است، گلوگیر شدن است. ضایع کردن فرصت مثل است یک چیزی تو گلو تو بگیرد. خب در هر صورت این فواید رو دارد، اگر انسان بخواد به بهترین وقت اهمیت بده، بهترین کارها رو در بهترین زمان مناسبش انجام بده. کلمه قصار 21، لنا حق فئن اعتینا و الا لکبنا اعجاز الابل و انطال سورا. ما حق داریم، اگر حق ما را دادن که دادن، و الا انتهای شطور سوار می شویم گرچه این شب روی ادامه داشته باشد و طولانی باشد. ابن ابی الحدید میگه این سخن را شیعه ها میگویند که علی علیه السلام در سقیفه گفته است، یعنی اون روزی که ابوبکر را انتخاب کردند نه علی را، اون روز حضرت فرمود این حق ماست، اگه به ما ندید ما مثل کسی که انتهای شطور سوار است می نشینیم گرچه شب طولانی طول بکشد. بعد میگه ولی ما سنی ها میگیم نه، بعد از این که عمر مرد و شورای انتخاب شد و در اون شورا علی رو انتخاب نکردند، اونجا حضرت فرمود. خیلی خوب، حالا ببینیم واقعا شیعه ها میگن در روز سقیفه حضرت اینو گفته، بعد در سقیفه گفته و در آن روز هم گفته است، در هر دو جا فرموده که این حق ماست. خب حالا این سخن قبل و بعدی دارد، خوب این مقدار قبلش هم بگیم. یعنی چی؟ مگه حق یعنی میخواد حضرت پادشاهی کند، حکومت کند؟ به این معناست. قبلش رو ببینیم معنا میشود. فرمود الحمدلله الذی بعث محمدا صلی الله علیه و آله منا و نبیا و بعثه الینا رسولا. الحمدلله حضرت رسول از ماست نه پیغمبر است، و این رسول است به سوی ما آمده است. فنحن بیت النبوه، ما خاندان پیغمبریم. معدن الحکمه، حکمت معدنش اینجاست. و امان و اهل الارض، برای تمام زمین ما امنیت می آوریم. و نجات من طلب، هر که نجات بخواهد به اون نجات می ده. بدر لنا حق فین اعطینا و الا رکبنا اعجاز الابل. حاکمیت علوی یعنی حاکمیت حکیمانه، حاکمیتی که برای تمام بشریت امنیت و امان باشد، حاکمیتی که هر کس هر جای دنیا نجاتی خواست ما به کمکش بیاد. بعد می فرمید این مال ماست. اما خوب وقتی این رو بدن به یک شخص نااهلش، خب همه چیز به هم می رسد، نه امنیتی می ماند، نه حکمت و عقلانیتی در آن حکومت است. برای ملت خودشون هم نجات نیست، چه برسد به امنیت نیست، چه برسد برای دنیا. اگر حاکمیت علوی باشد برای دنیا نجات است. خیلی عجیب است، نمیتونه بگه که من در این کشور حاکمم، برای دنیا امانه است، امنیت میدهد. خب اگر بدهن که دادن، و الا و الا چه میشود؟ اگر حاکمیت علوی نباشد، رکبنا اعجاز الابل، ما بر این تای شطور سوار میشود. شطور یا دو کوهانه است یا یک کوهانه. خب شما حساب بکنید این تای شطور میشه سوار شد؟ چقدر سخته؟ و بعد در تأخیر بودن، یعنی انسان هایی که حق با اونهاست، اولویت با اونهاست، در سختی هست و در تأخیر هست، دیگران بر اونها مقدم هست. اگه حکومت علوی نباشد، حکومت علوی نباشد، انتخاب ها بر مبنای شایستگی نیست، بر مبنای رجحان نیست. هر که مرجوع هست او جلوتر باشد، اون که راجع هست عقبتر باشد، و اون که راجع هست بدبختی بکشد. و انتحال از سرا، گرچه این شبه تاریک طول بکشد، این شب روی تاریک، یعنی حکومت غیر علوی تاریک است، حکومت علوی شفاف است. لذا در مورد معاویه حسرت دارد، این معاویه قاود لمتا من الخواد فامس علیهم الخبر فجعلوا نهورهم اغراض المنیه. معاویه ادهی نفهم را رهبری میکند، خبرهای دروغ میدهد، اونها گوش میکند و باور میکند، زیر گلوی خود را سیبل مرگ قرار دادند. این حاکمیت غیر علویست، دروغ میگه، غیر شفاف است، مردم تو ظلمتند و طول هم میکشند، ولی بازم ازت میگه باز ما سوار بر این شتیم راه نمیکنیم. با همه این حاکما محرومیم و عقب موندیم و در ظلمت است، بازم دائم به فکر مردم قایم بود. ولی خب خیلی فرق میکند که امامی حاکم باشد با توانایی حکومت به فکر مردم باشد، یا اینکه عقبش گذاشته باشد. در اینجا پس چند مطلب شد در این سخن، فرق حاکمیت علوی و غیر علوی. حاکمیت علوی حکمت است، امنیت جهانی است، نجات هر شخصی است که نجات بخواد در هر جای دنیا، و حاکمیتی است بر مبنای شایستگی، هر که بهتر است مقدم باشد، نه که پارتی اگه دارد مقدم باشد، پول اگر دارد مقدم باشد، پر رو اگر هست مقدم باشد. این حاکمیت شایستگی هاست، حاکمیتی است شفاف. خب پس معلوم شد پس غیر علوی چیست؟ حکیمانه نیست، اونهایی که بهترن این حاکم نیستن. یک پسر خاله گیر میارم میگه تو وزیر بشه، پسر دایی گیر میارم شما امیر باشه. نه اینطوریست، همین پادشاهان عرب همشون با هم قوم بودن که الحمدلله همشون ساقط شدن، یا پسر عمو یا پسر خاله، یک قوم خیش بودن اصلا با همشون. در این ظلمت و تاریکی ها در حاکمیت غیر علوی چی به سر مردم میاد؟ حکمت 22، من ابتع بهی عملو لم یسرع بهی نسبو. آن که عملش تأخیرش اندازد، نسبش جلو نمی اندازدش، تسریعش نمی کند. داره میگه بابام این، پدر بزرگم این، خودت چی آخر؟ هر که در کار و عمل کند بود، نسبش تند و شتابان نبرد. میتونه بگه چون پدرم اینه، پدر بزرگم اینه، بعد خودش هیچی درس خوندی؟ نه. هنر بلدی؟ نه. تنبلی بلده و زیاده خواهی بلده و پر طبقه شده است و صرفا به خاطر باباش. ما نمیخوام بگیم که اصل و نسب رو نادیده بگیریم، نه خیر، از شقی و شقی و فی بطن امه و سعید و سعید و فی بطن امه، بر خلافی که میگن یعنی جبر، ما میگیم اختیار، یعنی هر مادر انتخاب نشود، مادر هر غذایی نخورد، پس اختیار شد دیگه، انتخاب مادر در شقاوت به سعادت فرزند خیلی مؤثر است. میگه بس بازم شد مجبور دیگه، ولی باباش مقصره، مادرش مقصره؟ نه، هیچ کس رو محاکمه نمی کنن روز قیامت که بابات این بود، مادرت این بود، چون بعد دوست و نماز و فکر خودش و اونها هستش، و بعد که بالغ بشه و براش میاد. یعنی هر صورت اصل و نسب رو ما قبول داریم، از سید و سید هم فی بطر امه ما رو قبول داریم، خیلی تأثیر دارن. کلن اعتقادیات مقدار زیادی به نان برمیگرده، به اون اصل و نسب ها. ولی خب خودش چی؟ تا چه حد پیشرفته است؟ این خیلی مهم است. این سخن به عبارت های دیگری در روایات آمده است. بله، فسد حسب و من لیس له ادب. اون که نسب دارد ولی پیشرفت نکرده، اون نسبشو فاسد کرده است. من فاته و حسب و نفسه لم ینفعه و حسب و آبائه. اگر خودش موفقیتی ندارد، هیچ فایده ای ندارد حسب این که پدرش که بوده است. لیس من الکرام من افتخر بالعظام، این شخصیت نیست که انسان افتخار کند به استخوان‌های پوستینی پدر بزرگش. شتان بین الابتداء و الانتهاء همش به یک معناست. چه فرق است بین ابتدا و انتها؟ او پدر بزرگی و ابتدا دو چی؟ من افتخره به آبائه، این از هارون رشید رو گفته، اون که افتخار به پدرش میکند فقط ناد و علا نفسی بالعجز، این خودش داره میگه یعنی من ایشکاره، ولی خب من این کاره، چرا میگه بابا میکاره؟ در بحث ازدواج مخصوصا صرفا میگن خانواده خوبی هن. پدرش خوبه، خب خودش چی؟ این رو دست کم نگیرد. خب این جریان تاریخی رو هم بگم در همین رابطه، ببینیم چی میشه. منصور دوانقی با همه جنایتاش یک اخلاق بدی داشت، علاوه بر جنایتاش هی میگفت منو نصیحت کنید، اصلا بوش نمیکرد، عادت داشت مریض بوده میگفت منو نصیحت کنید. حتی به امام صادق یکی نامه نوشت که چرا به دیدن ما نمیای، همه مردم به زیارت ما میان، تو هم بیا. نقد پر رو بود، لماذا لا تزورونا کما یزورون الناس. بعد امام هم در جواب نوشتن که لیس لنا من الدنیا شی حتی نخاف کمه و لیس لکم من الاخرت شی حتی نرجو کفی. ما که دنیایی نداریم بترسیم از دست برود، تو از ما بگیریم، تو هم که آخرتی نداری که امیدی داشته باشیم، پس برای چی بیای؟ بعد نوشت تزورونا لتنسهنا، ببخشید بیایید ما را نصیحت کنید. باز در جواب حضرت نوشت من یزورک لا ینسهوک، من ینسهوک لا یزورک، اون که به دیدن شما میاد آمده کلاه شما را بردارد، اون که نبود شما را نصیحت کند. یک نفر اگه پیدا کردی دور بر مسئولین نصیحت کند، مسئولین را همه میگن شما درست میگید، برای که آمدن کلاه بردارد. من ینسهوک لا یزورک، اون که نصیحتت کند که به دیدن تو به پدرش در میاری و از دور باید نصیحت کند، فرار کند برد. خلاصه به عمرو بن عبید گفت تو منو نصیحت کن. من خودش میگفت، منصور میگفت همین، میگفت کلکم یتلو بسید کلکم یم شیروید الا بعد عمرو بن عبید، میگفت همه آمدن کلا سر ما بگذارن، آمدن ما را بشورن به غیر از همین. به عمرو بن عبید گفت منو نصیحت کن. گفت ببین از دیدنی ها، از شنیدنی ها، از کدوم؟ گفت از دیدنی ها بگو. گفت عمر بن عبدالعزیز خوب حکومت کرد، وقتی مرد 11 پسر داشت و 17 دینار، این 17 دینار 5 دینار کفن خریدن، 2 دینار قبرجا، کفن از قبرجا گرونتر بوده، 650 میلیون نبوده قبرجا، کفن 5 دینار قبرجا 2 دینار. بعد از 17 دینار که کم شد باقی مونده شد 10 دینار، میخواستم به 11 بچه تقسیم کنم، بر کدام یک دینار هم نرسید. ما گفتیم بچه های اینا بیچاره شدن، بچه عمر ابن عبدالعزیز دیگه. این رو ما دیدیم، هشام ابن عبدالملک که مرد قدمات و بله و ترکه بله عشرت ذکور فعصاب کل واحد من ولده الف الف دینار، 10 پسر داشت به هر کدوم 1 میلیون دینار رسید. ما گفتیم چطور اینا رو میخواد خرج کنه اینا؟ ما گفت یک روز دیدم یک نفر 100 اسب در راه خدا انفاق کرد. گفتیم کی قد پول داره؟ دیدم یکی از بچهای عمر بن عبدالعزیز است. تو همین فکر بودیم بابا باباش چیزی برای نگذاشت، ولی به جایی رسید. همینجور داشتیم فکر میکردیم، داشتیم میرفتیم، یکی گفت کمک کنید صدقه دفع بلا میکند، نگاه کردم دیدم یکی از پسرای هشام بن عبدالملک هست که 1 میلیون دینار به او به ارث رسیده بود. خب السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و علی محمد.